بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره استدلال شیخ انصاری نسبت به اعتبار استصحاب. گفتم که باید توجه کرد که شیوه استدلال ایشان دو مرحله است. یک مرحله برای اثبات مدعا و مسلک خود ایشان هست، مرحله دیگر ادله ای که برای اصل اعتبار استصحاب اقامه می شود ارائه می کند و نقد و ملاحظه. اما اون مرحله از استدلال که در جهت اثبات مقصود خودش ارائه می کند، اون مرحله عبارت است از سه دلیل. دلیل اول اجماع، دلیل دوم استقراء، دلیل سوم نصوص. درباره نصوص شیخ انصاری به همان صحاح زراره تمسک فرموده اند. صحیحه اولا که مربوط به شک در ناقض وضوع هست گفته شد، شرح دادیم که تکرار نکنیم. جمله‌ای که در آن صحیحه مورد استشهاد قرار گرفت و قرار می‌گیرد همان جمله است که امام می‌فرماید انما تنقضه به یقین آخر. این صحیحه اولا را خواندیم و شرح دادیم و نتیجه‌ای که به طور اجمال لازم باشد از این صحیحه به دست آوردیم. صحیحه دوم زراره در کتاب تهذیب جلد یک صفحه 446. در این صحیحه سؤال مربوط هست به شک در وقوع نجاست در لباس. صحیحه طولانی است. اون قسمتی که سائل میگوید که شک کردم که در لباسم نجاستی اصابت کرد یا نکرد، امام میفرماید که به اون شک اعتنا نشود. این جمله در روایت مورد استشهاد هست که میفرماید وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. از این جمله هم استفاده می شود استصحاب که نقض یقین به وسیله شک نباید صورت بگیرد. صحیحه سوم در کتاب وسائل جلد 5 درباره باب جلد 5 باب 3 از ابواب خلل واقع در صلات حدیث شماره 3 در این صحیح سؤال از عدد رکعات هست که مکلف و سائل میگد که 3 رکعت خواندم بعد شک کردم که 4 را خواندم یا نخواندم. امام میفرماید که به اون شک اعتنا نشود، به اون مقداری که یقین دارید اخذ کنید. جمله‌ای که در این حدیث مورد استشهاد هست این است: لا ينقض اليقين بالشك. یقین به وسیله شک نقض نشود. این 3 صحیحه که به نام صحاح زرار معروف هست مستند اصلی برای استصحاب از ابتدا تا انتها. شیخ انصاری 2 روایت دیگری را هم اضافه می فرمایند. روایت دیگر خبر محمد بن مسلم هست که شیخ صدوق نقل میکند در کتاب خصال صفحه 918 عفوان 619 صفحه 619 در این حدیث که از امیر المؤمنین نقل سلام الله تعالی علیه نقل شده است دروازه نقض وضو سؤال شده است که یقین به وضو بوده است و شک در ناقض. امام می فرماید فإن شک لا ينقض اليقين. این جمله مورد استشهاد است. فإن شک لا ينقض اليقين. روایت بعدی که خبر صفار هست و مکاتبه هم هست، صفار نقل میکند از علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی در باره یوم شک رمضان و شوال، کتاب وسائل جلد 7 باب جلد 7 باب 3 از ابواب احکام رمضان حدیث 13. امام بعد از که سؤال را مورد عنایت قرار میداد میفرماید صم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی شما که قبل از رمضان هست یقینی به عدم رمضان دارید، شک در ورود رمضان دارید به این شک ترتیب اثر ندید، ثم لرؤیا که یقین حاصل کنید که رمضان هست. و همینطور روز آخر رمضان که شک میکنید که شوال شده است یا نشده است، یقین به صیام دارید، افطر لرؤیا، افطار کنید و اون یقین سابق را بشکنید به توسط رؤیت یقین بعدی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این حدیث دلالتش بر مطلوب از همه احادیثی که در این باب غیر از صحاح گفته شده از کاملتر به نظر می رسد، ولی می فرماید که متاسفانه سند این حدیث نقی نیست، به جهت این که این حدیث نقی و سند نیست قابل اعتبار نخواهد بود. این نصوص را با این دوتا دلیل در جهت مدعا و مطلوب خودشان ارائه می کنند. در انتهای این بحث می فرمایند که باید فرد منصف و محقق که به این اخبار و روایات خوب تأمل کنن درک کنن، یجد که هذه الاخبار لا تدل على ازید من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع. گرفتید هدف شیخ را؟ که فقط این نصوص حد دلالتش این است که استصحاب اعتبار دارد در صورتی که شک در رافع باشد، و از همه این نصوص استفاده اگر ما به مسائل ریز این نصوص هم وارد نشویم، بخواهیم جوهرگیری کنیم، کلام شیخ و رأی شیخ در بیاریم، صحاح است و استقراء و اجماع، برای اینکه استصحاب اعتبار دارد فقط در صورتی که شک در رافع باشد. مقصد و مطلوب شیخ مشخص شد، ادله ایشان هم روشن. این سه تا دلیل بود در جهت اثبات مطلوب و مقصود شیخ انصاری. گرفتیم و مسئله رو به ذهنمون ثبت کنیم. و اما درباره اعتبار مطلق استصحاب، وجوهی را در جهت اثبات و وجوهی را در جهت نفی اعتبار استصحاب ذکر فرموده اند که وجوه و ادله دال بر اعتبار استصحاب از این قرار است طبق تنسیق شیخ: یک، استفاده از ادله لفظیه، یا به عبارت دیگر استفاده از نصوص شرعیه در جهت استنباط احکام نیاز به استصحاب دارد. اون حرفی که در ابتدا گفته بودیم برای شما که اجتهاد نیاز به استصحاب دارد، دلیل اول این است به این شرح که می فرماید ادله لفظی از قبیل اصالت الاطلاق و اصالت العموم و غیرهما کافی نیست. ما در ادله لفظی می بینیم که اصالت عدم قرینه، اصالت عدم معارض و اصالت عدم نسخ در کار هست. این اصول همه اصول عملی است. این اصول را که مثال میزند اصالت عدم قرینه و اصالت عدم مخصص و اصالت عدم مقید، با اشاره از این قسمت عبور می شود. توضیح مطلب از این قرار است که منظور از اصالت عدم قرینه اصل دیگری نیست، همان استصحابه، و منظور از اصالت عدم مخصص بازم همان استصحاب عدم مخصصه، و اصالت عدم نسخ، اصالت عدم معارض، اینها همشون استصحاب اصول مستقله دیگری نیست. بنابراین هر نصی را که ما ببینیم به عنوان عام یا به عنوان خاص، اگر به عنوان عام آمده باشد فحش از مخصص و مقید بکنیم، فحش که به عمل آمد احراز که نمی شود، عدم وجود مخصص احراز که نشد، شک را به وسیله اصالت عدم مخصص برمی داریم که همان استصحاب هست. شما در اصطلاح اصول، یعنی اصول قبل از تطور، در اصطلاح صاحب معالم و معاصرینشون دیدید، در اصطلاح صاحب جواهر هم شاید دیدید، اصلی را به کار میبرند تحت عنوان اصالت العدم. این اصالت العدم چیه؟ شرح دیگه ندارد. اصالت العدم، این اصالت العدم همین استصحاب هست، منتها با دقت بیشتر که بنگریم این اصالت العدم در حقیقت اصل عدم ازلی است به طور عمده.
صدا شد وقتی که فحص از مخصص صورت بگیره دیگه برای اون مجتهد اطمینان حاصل میشه دیگه، اصلا استصحاب معنا نداره، استصحاب موضوع شک.
خوبه، سوالتان خوبه، ولی این سوالتان یا این اشکالتان کلیت ندارد. تمامی موارد اطمینان حاصل نمی شود، و اگر اطمینان حاصل بشود اطمینان نفی احتمال خلاف نمی کند، احتمال خلاف ضعیف می شود.
موضوع استصحاب شکه، موضوع استصحاب شکه، اون شکه از بین میره.
اصلش که شک بوده، اصل شک بوده
قبل از فحص
که شک بوده است. بعد از فحص اگر اطمینان حاصل شد در حدی که شک رفع شد که فهوه، اگر اطمینان در حد نبود یا حصول ذن در حد نبود که رفع شک بکند، اصالت عدم قرینه هم جای خودش رو دارد. بسیار خوب، این دلیل اول بود. این دلیل رو هم شیخ انصاری مورد نقد قرار میداد که دقیقه ما تقریبا بیان ردود نیست، جایی که مهم هست اشاره کوتاهی بکنم. میفرماید که این اصول گویا همش استصحاب نیست، قواعد مجمع علیها است، ربط به استصحاب ندارد. کسی که ملتزم به استصحاب هم نباشد، قاعده از عدم قرین است. ملخص فرمایش ایشان اینه. دلیل دوم همان دلیلی را که محقق حلی بیان فرمودن چه بود؟ که در باره ثابت اول، یعنی اون حکمی که اول ثابت هست، مقتضی وجود دارد و عارضی که فعلا به وجود آمده است لا یصلح عارف رافعن، صلاحیت و رافعیت ندارد. از بیان شیخ انصاری استفاده می شود که این دلیل بر می گردد به شک در مقتضی و شک در رافع. گویا نظر محقق حلی مؤیدی است برای رأی شیخ انصاری، که شیخ انصاری چه فرمود؟ شک در مقتضی مورد استصحاب نیست، شک در رافع مورد استصحاب هست. محقق حلی که می فرماید مقتضی باید اقتضاء استمرار داشته باشد، یعنی مقتضی مسلم باشد، شک در رافع. دلیل سوم باز هم عبارت است از همان دلیلی که محقق حلی فرمودن، که چه بود؟ که نه اون مستصحب که در زمان اول ثابت هست قابلیت اثبات در زمان دوم هم وجود دارد، و الا امکان ذاتی منقلب می شود به استحاله. خب سمعا ما هم میگیم این امور همش ممکنات هست، هرچند اعتباری باشد خود استصحاب، ولی تمامی این امور از مواد عامه خارج نیست، یا تحت ماده امکان، یا تحت ماده امتناع، یا تحت ماده واجبه. اونها رو بهش میگین مواد عامه. همه امور را این سه تا ماده پوشش میده. جواب سوال امروز شما. بنابراین این مستصحب وجودش و عدمش یک کار ممکنیه. چرا؟ چون ماهیت ممکنه ایست، ممتنعه نیست، واجبه هم نیست. وقتی که ماهیت ممکنه بود، اگر انعدام پیدا کند، انعدامش مؤثر و سبب میخواد. ما گشتیم سبب نیافتیم، پس همون ممکنه ما که به وسیله سبب ایجاد شده بود ابقاء ماکان هست، به قوت خودش باقی است. این دلیل سوم شیخ محقق حلی را می فرماید. دلیل چهارم دلیل بسیار معروف و مشهور، چی؟ بلای عقلا. درباره بلای عقلا شرحی دارند که محققین اخیر هم به آن شرح ملاحظات و نگاهی داشته اند. بنای عقلا از این قرار است که تمامی مردم دنیا بناشان بر اعتماد به یقین سابق است. فرمایش و تعبیر محقق قمی را اشاره می کنند که گفته می شود علیه نظام العالم و عیش و بنی آدم. بنی آدم عیش و معیشتش مبتنی بر اعتماد و یقین سابق است. اگر یقین سابق نباشد کسی از خانش بیرون نمیتوند بیاید، شک کند که امنیت هست یا نیست. الان که برای طلبه ها تقریبا این شده است، مظلوم ترین قشر دنیا از ابتدا تا انتها اهل علم بوده که افراد نااهل خدا میداند. یعنی انسان که در قرآن میگد بل هم اول، مصداقش رو دیدیم. این طلبه‌ای که معممی که در حوزه زندگی میکند، اونم ریش سفید، غیر از این که عنوان تدین و بیان مسئله شرعی دارد، به ای جرم ضربه، به اقتباس از به ای زن بن قتلت، به ای جرم ضربه. عجیب. خب حالا این جمله معترضه بود، غصه شو نخورید. طلاب اهل علم که راه خودش رو برود صاحب دارد، بیمه از طرف ارباب هست، انشاءالله در بیمه خواهند بود و هستند. در طول تاریخ از زمان حکام جائر تا الان این اهل علم یه سیره رو دارند دیگه، این شیوه رو دارند. خدایا تمامی راهیان راه علوم آل البیت را از تمامی خطرات محفوظ و مصون بدار، و تمامی افراد نااهل و داعشی ها و ازناب داعشی ها را به قهاریتت سرنگون و نابود بفرما. درباره مثال می زدم، اگر کسی بیرون برود وارد خانش نمیتوند بشود، چون یقین سابق مورد اعتماد نیست. خانه ممکن است سارق آمده خانه رو تحت سیطره خود گرفته، با اسلحه ایستاده، بریم قتل است. اعتماد به سابق اگر نباشد، لا یستقیم حجر علی حجر، علیه نظام العالم و عیش و بنی آدم. یه مطلب مهم، حتی گفته می شود که حیوانات هم بر حالت سابقه اعتماد می کنند. یک اسبی که در یک چراگاهی که عادت داشته و آموخته شده که بره اونجا، روز بعد روز قبلش که بیاد از اونجا، روز بعدش که رهاش کنید که عادتم کرده، میره همونجا. اگر زبان داشته باشد سوال کنید، میگه حالت سابقه معتمد ماست، اعتماد میکنیم به حالت سابقه. این حالت سابقه برای حیوانات هم هست. اگر بر حالت حیوانات بود، برای عقلا چه میشد؟ بنای عقلا نیست، بنای ارتکازی نیست، بنای غریزی است. اگر حیوانات هم اعتماد به حالت سابقه کنند، مستند استصحاب امر غریزی است، نه ارتکازی و نه سیره‌ای. فرق بین بنای عقلا و ارتکاز عقلا که برای شما گفته شده بود که تکرار نکنید.
شکی نیست توی هم حیوانات هم انسان‌ها، تا شکی وجود نداره که اعتماد میکنه به حالت سابقه.
میرم خونه شما. اشکالی ندارد، شما غصه نخورید. یک مواردی را که حیواناتی از یک مقدار شعور حیوانی برخوردار هست، اینها همشون این کار به لانه هاش که برمیگردن به جاهای امنی که پرواز میکنن که قبلا امنیت دیده ان استصحاب
شک نمیکنن که برگردن.
بله دیگه،
شک نیست. ها موضوع استصحاب
شکه
یا
عقلا همینجوره. بله، اونها رسائل نخونده اند ولی در این حال به یقین سابق، اعتماد به یقین سابق. یقین سابق که بود تمام مسئله حل. اعتماد به یقین سابق و در جدا شدن از یقین سابق چیه؟ در معرضیت شک هستن، منتها متاسفانه عقل ندارن. فرق اصلی بین انسان و حیوان عقل و شعور هست، نه حیوانیت که بحث فلسفی است. این مسئله رو که کامل گفتیم، در ادامه شیخ انصاری با همه توضیحی که درباره بنای عقلا میدهند به این مقدار، با این مقدار استحکام بنای عقلا را هم نقد میکنند. میگن بنای عقلا، میفرمایند بنای عقلا ممکن برگرفته از غلبه باشد، ممکنه برگرفته از اطمینان باشد، تجربه کرده اطمینان دارد. لذا اگر یک جای شکی در کار باشد، تردیدی باشد، به بنای عقلا اعتماد نمی کنند. یک تاجری که اعتماد داشت به یک موردی معامله قطعا، الان یه شکی براش عارض شده، به اون یقین سابق اعتماد نمی کند، باید فحص کند. لذا بنای عقلا به ما هو بنای عقلا قابل اعتماد نیست. منشأش اطمینان، غلبه و یا بعض موارد هم احتمال، یعنی بر اساس یک احتمال حرکت بکند که ترجیح میدد طرف حالت موجود را. لذا بنای عقلا از یک ثباتی برخوردار نیست و اساس فرمایش شیخ که در بحث محققین تاریخ اخیر هم نقدهایی که درباره بنای عقلا آمده است یادآور میشویم و آخر سر هم برای عقلا را یه بررسی مجددی میکنیم. فرمایش شیخ نسبت به اعتبار استصحاب 7 وجه بود، 3 وجه مربوط به مسلک خود ایشان، 4 وجه مربوط به اثبات اعتبار برای استصحاب به قول مطلق. از فرمایش محقق، از فرمایش شیخ انصاری فارغ شدیم، رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی. انشاءالله بعد از تعطیلات شنبه آینده برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خواهیم کنیم.